رحیم. روایتی هست در باب صفت ایمان، کافی جلد دوم صفحه 51. این باب یه روایت بیشتر ندارد، روایت هم صحیح است، مشایخ ثلاث هم در کتب اربعه نقلش کردند. دو تا امتیاز دارد، یکی صحیح بودنش، یکی این که همه مشایخ ثلاثه در کتب اربعه نقل کردن. روایت دعائم ایمان را نقل میکنه از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. من اون آخرین ستون و آخرین دعامش را میخونم. فرماد ایمان چهار تا ستون دارد، علا اربعه دعائم، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. هر چهارتاییم چهارتا ازش منشق میشه. و الجهاد علی اربع شعب، علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. جهاد بر چهار شعبه است: بر امر به معروف، نهی از منکر، صدق در همه شؤون زندگی، نه فقط صدق در گفتار، صدق در همه شؤون زندگی، در گفتار، در رفتار، در ایمان، تشیع، مواقع قضا و قدر، مشکلات زندگی، همه جا صادقانه برخورد کند، یعنی در مقابل گرفتاری ها صبور باشد، در مقابل کشاکش دهر وقور باشد، وقور عند الحظاهز، صبور عند البلایا، المؤمن کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف. و شنعان فاسقین یعنی دشمنی با آدمای بی تعهد و بی بندوبار. اون وقت نقل میکنه که هر کدام چه نتیجه ای دارد، تا اینکه میفرماد و من شنع الفاسقین غضب لله، و من غضب لله غضب الله له. اگر کسی با آدمای بی تعهد غضبناک بود و در مقابل اونها خشمناک بود، خدا برای او غضب می کند. و معلوم است خداوند وقتی برای آدم غضب کند علیه کسی، بر سر او چه میاد. این حدیث رو انتخاب کردم، این جملش را، برای این که عظمت شرکت در راه پیمایی فردا را از نظر اثر عرض کنم. امید ما درباره موضوع علم اصول بود. گفتیم در موضوع علم اصول چهار تا نظریه بود و بر دو نظریهش یک اشکال مشترک بود. بگیم موضوع ادله اربعه است به وصف دلیلیت، یا بگیم موضوع ادله اربعه است با قطع نظر از دلیلیت. چه حرف صاحب فصول رو بگیم، چه حرف میرزای قمی. گفتیم یه اشکال مشترک دارد. اشکال مشترک این است که یلزم منه خروج و مباحث الفاظ و مسئله حجیت خبر واحد از مباحثی که موضوع در اون مباحث اعم است از کتاب و سنت. این جور مسائلی که موضوعش اعم است کتاب و سنته، مثل بحث این که امر دلیل بر وجوب هست یا نه، یعنی مطلق الامر، چه امر کتاب چه امر سخنان دیگران، و یا همین جور نه دلیل بر حرمت هست یا نه، اینا یلزم از مسائل و اصول بیرون باشن. برای اینکه عروض این محمولات بر کتاب و سنت به واسطه امر اعم است، عروض وجوب بر امر در کتاب به وسیله اینه که الامر دال علی الوجوب، به وسیله مطلق امره. و واسطه اگر امر اعم باشد عرض عرض ذاتی نیست. این یک اشکال مشترک. منتها عرض کردیم این اشکال مشترک مبناییون. کسانی که عروض به واسطه امر اعم داخلی را عرض غریب می دانند، عروض به وسیله امر داخلی اعم را عرض غریب می دانند، به مبنای اونها اشکال هست. اما بر مبنای کسی که مطلق عوارض شی را عرض ذاتی می داند، مثل صاحب کفایه، میگه هر چیزی بر چیزی حقیقتا عارض شود، این عارض ذاتی است. میخواد بی واسطه، میخواد با واسطه اخص، میخواد با واسطه اعم. بنابر مبنای او این اشکال پیش نمیاد، برای اینکه وجوب باز مال امر کتاب و سنته. فل عرض و عرضون ذاتی. یا بر مبنای کسی که وساطت امر اعم داخلی را جزء اعراض ذاتی میداند، میگه عروض شیء بر شیء به واسطه امر اعم داخلی این عرض ذاتیه، بر مبنای اونم اشکال نمیشه. میگه وجوب عرض بر امر کتاب، امر تو قرآن، امر تو سنت، لکن به واسطه مطلق الامر، که مطلق الامر کلی امر است و کلی نسبت به فرد جزء ذاتیاتش است. واسطه امر، اجازه فرمایید، واسطه امر اعم بر اعم عرض میکنم، اعم داخلیه، 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 برای اینکه مطلق الامر به نسبت به امر نوع است به نسبت به فرد. داخلی از این بهتر نمیشه که. نوع است به نسبت به فرد یا جنس است به نسبت به نوع، میشه داخلی. اگر بنابر اون مبنا اگر کسی بفهمید، حالا ببینید آقایون، در عرض ذاتی که من عرض میکنم، مرحوم ناینی کاظمی میگد 1000 سطر نوشتن. اینا که من دارم عرض میکنم ممکنه بر یه مبنای دیگه نخوند، اما مسائل مختلف است. در عروض به وسیله امر اعمم گفتن اختلافیه. توجه میفرمایید؟ شما بر اون جوری میگید که تو حاشیه و تو حاشیه مرحوم مشکینی آمده، میگید نه، ولی همین محل اختلاف است. پس اشکال مبناییون، لکن یک اشکال بر این دو مبنا هست و مبنایی هم نیست. بر این دو مبنا یک اشکال است، اشکال درست، و اون این که یلزم علی هذا خروج مسئله حجیت استصحاب و حجیت شهرت و حجیت قیاس و استحسان و مسائل عقلیه‌ای که بحث در خود وجود حکم عقل است، یلزم بر این دو مبنا که بگید موضوع علم و اصول ال ادله الاربعه به وصف دلیلیت یا ادله اربعه منهای از دلیلیت، یلزم خروج مسئله حجیت استصحاب 1، حجیت شهرت 2، حجیت قیاس و استحسان 4، حجیت و مسائل عقلیه‌ای که بحث در اصل وجود حکم عقله، مثل مسئله براعت عقلی، مسئله احتیاط، مسئله تخییر و امثال اینها. اینا خارج میشه از مسائل علم و اصول. چرا؟ اما مثل لعدم رجوع بحث در اینها به کتاب و سنت، استصحاب حجته یعنی چی حجته؟ یعنی یقین سابق و شک لاحق. حجیت استصحاب بر نمیگردد به کتاب و سنت، برای اینکه معنای حجیت استصحاب حجیت یقین سابق است با شک لاحق. چه ربطی به کتاب دارد، چه ربطی به توجه بفرمایید، توجه از هر باب بگیرید، از هر باب بگیرید، اون مدرکش است عزیز من. مدرک رو بگو روایات، مدرک رو بگو بنا عقلا، اما استصحاب میگی حجت. حالا از هر راه، یه کسی شب خوابیده صبح بیدار شده خواب دیده استصحاب حجته، میگه استصحاب حجته. یکی از روایات میگه، یکی از بنا عقلا، بس در مدرک کنی، بس در خود مسئله است. حجیت استصحاب بر نمیگردد به بحث از عوارض کتاب و سنت و عقل و اجماع، هیچ به اونا ارتباط ندارد. حجیت یقین سابق است با شک لاحق. بله مدرکش به اونا برمیگردد. قائلی میگد استصحاب حجت است از باب عقل، قائلی میگد حجت است از باب کتاب سنت، قائلی میگد از باب بناء عقل. اون مدرک است، ولی خود مسئله بحث از عرضی است که هیچ ارتباطی به کتاب و سنت و عقل و اجماع پیدا نمی کند. حجیت عارض استصحاب. استصحاب نه کتاب است، خود استصحاب نه کتاب است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع. لأن الاستصحاب عبارتون عن الیقین سابق مع الشکل لاحق، هیچ ارتباط به او پیدا نمی کند. شهرت که میگید حجت است، اگر شما گفتید شهرت حجت است، شهرت فتوایی را یا شهرت روایی را گفتید حجت است، از باب مقبوله عمر ابن حنزله که فرموده خوز به مشتهر بین اصحابک، حجیت عارض شهرته. شهرت نه کتاب است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع. پس مسئله حجیت استصحاب و شهرت و همین جور قیاس و استحسان، اینا از اصول خارجن، چون بحث بر نمی گردد به بحث از عوارض ادله اربعه، بحث است از عوارض اموری که ارتباطی به ادله اربعه ندارن، بحث است از حجیت یقین سابق و شک لاحق. یقین سابق و شک لاحق قرآن، روایت، عقل، اجماع. نه، سوالا رادیویی رو که دیدید دیگه هیچ کدومش نیست. اگر بپرسن استصحاب عقله، میگی نه. استصحاب کتابه، میگی نه. استصحاب سن، هیچ کدوم نیست، بحث از عوارض اونا نیست. و همینجور شهرت، شهرت اتفاقی عده از فقها است، شهرت یک روایت، شهرت یک فتوا. اشتهار الفتوا اول روایه، لا کتاب ولا سنه ولا عقل ولا اجماع. قیاس استصحاب هم همینجور. مدرک کاری ندارد به بحث، هیچی نباشد. خب مدرک هرچی میخواد باشد. من عرض میکنم شما میگید موضوع کل علمین ما یبحث و در علم از عوارض ذاتیش، مسائل علم ها میگید اون مسائلی که بحثش برگردد یه جوری به بحث از عرض موضوع. من عرض میکنم بحث از حجیت استصحاب به هیچ جور به کتاب و سنت بر نمیگردد. مدرک سنت، مدرک کتاب، اما حجیت توجه کنید، اما حجیت میگی الاستصحاب و حجه. این حجیت نه از عوارض کتابه، نه از عوارض سنته، نه از عوارض عقل، نه از عوارض اجماع. برای اینکه استصحاب یعنی یقین سابق و شک لاحق. یقین سابق و شک لاحق نه قرآن، نه سنت، نه عقل، اجماع. بعد خدمتتون هستم، اجازه بفرمایید. و اما مسائل عقلیه که بحث در اصل حکم عقلیه، اونا هم میشد من المباد تصدیقیه، نه از مسائل. شما در براءت عقلی بحث میکنید که آیا عقل حکم به قبح بلا بیان دارد یا ندارد. اصولی میگد ندارد، دارد. اخباری میگد ندارد. بس در اصل قبح عقاب بلا بیانه،
نه اینکه یه کسی میگه عقل میگد قبرا ولی باز من گیر دارم در این که آیا براعت عقلی هست یا نه، آیا عقل حکم دارد به قوه بلا بیان یا نه، آیا عقل در دوران امر بین محظورین حکم دارد به تخییر یا حکم ندارد، آیا عقل در شک در مکلف و به با علم به تکلیف حکم دارد به احتیاط یا حکم ندارد به احتیاط، بس در عرض حکم عقلیه یا بس در وجود حکم عقلی، بس در وجود حکم عقلی است. در براءت عقلی، احتیاط عقلی، تخییر عقلی، امثال این مباحث، بحث در اصل وجود حکم عقل است که آیا حکم عقل هست یا حکم عقل نیست، و بحث از وجود موضوع و عدم وجود موضوع از مبادی تصدیقیه است نه از مسائل. مسائل علم جایی است که موضوع علم هست، بحث از عوارض موضوع است، مثل باب ملازمه عقلیه، بحث از ملازمه عقلیه از مسائل اصول است، بحث از ملازمه عقلیه، یعنی بحث میکنیم که آیا اگر عقل حکم به حسن نمود حتما شارع هم حکم به حرمت دارد یا نه. بحث ملازمه اینه دیگه، آیا کلما حکم العقل به حسنه حکم الشارع به وجوبه یا لم یحکم الشارع به وجوبه. یه حکم عقل مسلم داریم، بحث از عوارضش است، میگیم هر کجا عقل حسن را یافت آیا شارع هم وجوب روش دارد یا وجوب روش ندارد، هر کجا عقل قبح را یافت کلما حکم العقل به قبحه آیا شارع حرمت دارد یا حرمت ندارد. این میشه جز مسائل اصول، برای اینکه حکم عقلی مسلم است بس از لوازمشه. اما در مثل براءت عقلی، احتیاط عقلی، تخییر عقلی، بس از خود وجود حکم عقل است نه از لوازم، اصل وجود، اصل وجود حکم عقل، توجه فرمایید عرض مرا، در اصل وجود حکم عقل آیا عقل قبح به عقاب بلا بیان دارد یا عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان ندارد؟ ابدا. مال اصول تو اصول شما بحث کردی، پیاده همون است، بحث پیاده کرده میشه واسطه اخص، پیاده نیست، اصولی قبول داره اخبالی قبول داره. دوران هم بین محظورین، در دوران هم بین محظورین بحث اینه آیا عقل حکم دارد به تخییر یا حکم ندارد، ولو پیاده کنید بحث باز در اصل وجوده، یعنی این کبرای کلی در اینجا هست یا این کبرای کلی در اینجا، باز میشه به وجود دیگه، وجود انطباقیش فرقی نمی کند. مسائل علم اونه که حکم عقلی مسلم باشد، بحث در وجود نباشد، بحث در عوارض باشد. ما بحث میکنیم قبح عقاب بلا بیان هست یا نه، در دوران هم بین محظوره ندارد، این میشه جزء مبادی تصدیقیه و مبادی تصدیقیه جزء مسائل علم نیست. پس لکن یرد و اشکالون بر این دو مبنا به خروج مسئله حجیت استصحاب، حجیت شهرت، قیاس و استحسان و کل بحثی که بحث از حجیتش به ادله اربعه بر نگردد، اینا خارجن چون بحث از عوارض ادله اربعه نیست، و همینجور خروج مثل بحث براءت عقلی، اشتغال عقلی، تخییر عقلی که بحث در اصل وجود حکم عقل است و بحث در اصل وجود، وجود موضوع از مبادی تصدیقیه است نه از مسائل. بله بحث در قاعده ملازمه اگه تو اصول آمد اون میشه جزء مسائل اصولیه، برای اینکه حکم عقل مسلمه. میگیم کلما حکم العقل به حسنه هل حکم الشارع به وجوبه ام لم یحکم الشارع به وجوبه، بسر عارضش داریم، آیا این عرض رو دارد، آیا شارع برش وجوب و بار کرده یا شارع وجوب و بار نکرده. حرمت را که درک کرد شارع قبر رو بار کرده یا نه، این اشکال علا ای حالن بر این دو مبنا وارد است، هیچ جورم نمیتونید از این دو اشکال فرار کنید. بله بفرمایید. چی؟ کی جز علم اصول درست؟ ابدا هیچ کس مبادی تصدیقی جز علم نمیدوند. مبادی تصدیقی اگر جز علم، از قضا شما صاحب کفایه اگر اینجا بود الان علیه شما اعلام جرم میکرد بلا فاصله میگو برند اون دادسرا، برای اینکه شما دارید صاحب کفایه تهمت مشروع میزنید. ابدا گوش بدی به عرض من، خب منم الان از کفایه دارم میام با شاید 20 بار مطالعه، کفایه اصلا مبادی تصدیقیه را جز علوم نمیدونه و لذا به شیخ اشکال میکنه. شیخ وقتی توجیه میکنه حرف صاحب فصول را، میگه بحث از حجیت در میگردد به بحث از ثبوت، میگه آیا مرادت ثبوت واقعی است یا مرادت ثبوت تعبدی؟ اگر مرادت ثبوت واقعی است فهو لیست من المسائل بل من المبادل تصدیقیه، و اگر مراد ثبوت تعبدیه فهو من عوارض الخبر لا من عوارض المخبر. و بهمن این مباحث رو شد 30 بار بحث کردم و امتحانی هم که دادم در کفایه خارج هم این مباحث بوده. من تقاضا میکنم آقای اینجا خیلی حرف نزنن. بفرمایید. مبادی تصدیقی همینه، شکر الله و سعیک، بحث ما همینه. اما بحث از وجود اگر نباشد، ایشون میگه عوارض نیست، قبول داریم، اما آیا بحث از وجود از مسائل علمه؟ تموم شد، بذاته ندارد، هیچی مسائل علمی مبادی تصدیقی است. ایشون میفرماد مطلب درستی میفرماد، گفت پنج انگشت نهاد و گفت یه وجه. ایشون میفرماد اگر بنا باشد وجود درست نشه بحث از عوارض نیست. خب ما عرض میکنیم اگر وجود نباشد بحث از عوارض معنا ندارد. سب به تل ارز سمن قش. اما بس اینه انقشتو شیعون ول ارزو شیعون آخر. بحث از وجود مبادی تصدیقی است، بحث از عوارض جزء مسائل علم اصوله. توجه کنید، نعم این اشکال به مبنای آقای بروجردی وارد نیست. این اشکال اخیری که ما عرض کردیم لا یردو به مبنای بعض عازم، که موضوع علم اصول را الهجت و فلفق دانسته و فرموده بحث از تعینات او از مسائل اصول است. می فرماد موضوع علم اصول الهجت و فلفقه و بحث از تعینات حجت جزء مسائل علم اصوله. ما در باب براءت بحث می کنیم که آیا احتمال تکلیف بعد الفحص منجز است یا منجز نیست، یعنی حجت است یا نه. میگه در براءت اینجوری بحث است، احتمال تکلیف بعد از بحث حجت بر مکلفه، اگه حجت باشد باید مکلف چیکار کنه؟ احتیاط کنه، یعنی مولا باش احتجاج میکند. حجت یعنی ما یحتج به. اگه احتمال تکلیف بعد از فحص حجت نباشد، یعنی مولا احتجاج نمی کند، نتیجه می گیریم که راحت می تونه شرب توتون کند و رکوب سیاره. می فرماد اونجا بحث از اینه که آیا احتمال بعد الفحص حجت مولا بر عبده، یعنی مولا می تونه باش احتجاج کنه یا نه، یعنی منجز است احتمال بعد الفحص یا منجز قبل احتمال قبل الفحص چگونه است؟ منجز است و حجت. منتها بحث این احتمال بعد الفحص حجت للمولا علی العبد او لیسه به حجت، بحث از حجیته. در استصحاب هم همین جوره، در استصحاب بحث میکنیم یقین سابق با شک لاحق حجت مولا بر عبد و عبد بر مولا هست یا حجت مولا بر عبد و عبد بر مولا نیست؟ بس این استصحاب حجت یا نه؟ یعنی میشه با استصحاب احتجاج کرد یا نمیشه بعد احتجاج کرد؟ در اشتغال میشون توجیه میکنه در همه مسائل، تفصیلش اگه خواستید از نهایت الاصول آخر بحث ایشون دارد. پس این اشکال به مبنای بورجردی وارد نی، برای اینکه ایشون میفرماد موضوع علم اصول الحجت فی الفقه و مسائل علم عبارت است از بحث از تعینات او. ما هم دنبال تعیناتشیم. ما در براءت بحث میکنیم که احتمال بعد الفحص حجت است بر مولا علی العبد و منجز، یا احتمال بعد الفحص حجت مولا بر عبد نیست، بحث از حجیته. در استصحابم همینه، در استصحابم بحث میکنیم که آیا یقین سابق و شک لاحق حجت است یا حجت نیست. همه جا بحث برمیگردد به حجیت. و انشئت تفصیل و تطبیق ذالک فعلیک به مراجعت نهایه. اگه خواستی خوب تطبیق کنی که همه مسائل چجوری برمیگرده به بحث از حجیت، علیک به مراجعه نهایه و تأمل در مبنای آقای بروجردی و اینکه آیا این مبنا رو ما خیلی ازش تعریف کردیم، اما یه اشکالکی دارد که اونش دیگه خودتون باید تأمل کنید. این تمام کلام تا اینجا. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که موضوع علم و اصول را اگر اون دو قرار بدیم دارای اشکال است. اگر موضوع علم و اصول را الحجت و فلفه قرار بدیم این اشکال را ندارد. کما اینکه موضوع را هم اگر بیایم بگیم ما اسمشو نمیدونیم تا گیر بکنیم، شعر نمیگیم تا تو قافیش گیر بکنیم، میگیم موضوع علم و اصول چیه؟ میگیم اون کلی که ینطبق بر موضوعات مسائل. شما به ما میگی آ بحث از حجیت استصحاب بر نمیگردد به عرض، میگم تو که موضوع نمیدونی که ببینی بر میگردد یا بر نمیگردد. کلی که ینطبق بر موضوعات مسائل، تمام مسائل علم و اصول موضوعاتشون مصداق اون موضوع کلی هستن، بر مبنای صاحب کفایم اشکالی وارد نمیشود. اینم تمام کلام در این امر. امر دیگر، بما يتمايز العلوم، با چی علوم از هم جدا می شوند؟ آیا تمایز علوم با چیه؟ اینم یک بحث است که در کفایه هم داره. دو قول است در تمایز علوم. احدها المشهور والمعروف و هو ان تمایز العلوم به تمایز الموضوعات. گفتن تمایز علوم با تمایز موضوع علمه. علم اصول فقه از علم نحو که جدا میشه با موضوع جدا میشه. موضوع علم نحو کلمه است، موضوع علم اصول فقه الادله الاربعه، تمایز با موضوع. این معروف است. قول به تمایز اغراض است نه به تمایز موضوعات. و هو مختار و صاحب کفایه، صاحب کفایه اینو انتخاب کرده است، خلافا للمعروف که تمایز علوم به تمایز اغراض است. و ما یستدل بهی علی مختاره وجوه ثلاثه، با سه وجه میشه استدلال کرد برای مختار صاحب کفایه. احدها این که بعد از اختیار عدم اسم در موضوع و بعد از آنی که ما گفتیم در موضوعیت موضوع اسم دخالت ندارد، ممکن است موضوع برای ما مجهول باشد اسمش، بعد از آنی که ممکن است موضوع اسمش مجهول باشد، فکیفه یکونو طریقا للتمیز. این یه وجه، نه اینکه صاحب کفایه گفت موضوع رو ممکن است ما به اسمه نشناسیم، اونی که منطبق است با موضوعات مسائل. بعد از آنی که موضوع ممکن است مجهول باشد به اسمه، فکیف یکونو ممیزا، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ فاقد شی معطی شی نیست، خودش مجهوله، تازه خودش که مجهوله میخواد ممیز و معرف علم باشد. این یک وجه. من دلیل رو عرض میکنم، درست میفرماید؟ من عرض میکنم، من دلیل رو عرض میکنم. ما یمکنو ان یستدل بر مختارش سه وجه. یه وجه این که بعد از آنی که ما گفتیم میشود موضوع علمی به اسمه معلوم نباشد، و بعد از آنی که میشه معلوم نباشد به اسمه، یکونو مجهولن بالاسم، اذا کان مجهولا فکیف یکونو ممیزا. وقتی مجهوله چجور میشه ممیز باشه؟ بله اونجا که اسمش معلوم ممیز، اما همیشه که اسم معلوم نی، خیلی وقتا موضوع، بعضی وقتا موضوع علم اسمش معلوم نیست. این یک جهت. وجه دوم، وجه اجازه من حرف ایشون عرض میکنم، اون که گذشتیم اون تمام کرد ماجرا. آره آه. اما اثبات نمیخوایم، حالا میرسم، حالا عرض میکنم، اجازه فرم، حالا میرسیم. وجه دوم میفرماد ما میبینیم بعض از علوم با بعض دیگر در موضوعات مسائل تداخل دارن، تداخل بعض علوم با بعض علوم دیگر در موضوعات علم. مثل این که شما راجع به مجاز دو جا بحث میکنید، یک جا در باب بیان، یک جا هم در اصول. در مجاز دو جا بحث شده، یک جا در بیان، یک جا در اصول. در امر دو جا بحث میشد، یکی در لغت، یکی در اصول. موضوعات مسائل میبینیم تداخل پیدا میکنه، و اگر بنا بود تمایز با موضوع بود، نباید این موضوعات تداخل پیدا کند. اگر تمایز با موضوع بود، نباید موضوعات تداخل پیدا کند، چون موضوع هر علمی از علم دیگری جداست، مصادیقش هم از هم جدا هستند. وجه دوم تداخل مسائل دو علم است، و بلکه ازید در موضوعات مسائل. میبینیم گاهی دو تا مسئله در دو علم یه موضوع دارن. المجاز هم موضوع است در مسئله بیان، در علم بیان، هم موضوع است در علم اصول. الامر ظاهر فی الوجوب، این الامر هم تو لغت ازش بحث میکنن، هم در اصول. اگر بنا بود تمایز با موضوعات بود، باید این موضوعات تداخل پیدا نکنن. چون اجازه بفرمایید جواب دارید میدید شما، ایدکم الله، چون این موضوعات نباید تداخل پیدا کنن. آقایون معلومش خوب مطالعه میکنن، این موضوعات نباید تداخل پیدا کنن، برای اینکه موضوع هر علمی جدا بود، مصادیقش هم باید جدا باشه. این هم یک وجه. وقتی میبینیم اینا با هم میان، معلوم میشه تمیز به موضوع نیست، و اگه تمیز به موضوع بود، اینا با هم تداخل پیدا نمی کردن. اولا، ثانیاً وقتی تداخل کردن چه کنیم؟ دوتا با هم شدن، چه جور تمایز به وجود میاد؟ کیف یحصل تمایز؟ پس اولا نباید تداخل میشد، چون موضوعا جدا، مصادیقشون هم جدا. یک کلی مال یک علم بود، یک کلی مال یک علم دیگر. اون کلی یه مصادیقی داشت، این کلی هم یه مصادیقی داره. اولا نباید تداخل بشه، ثانیا وقتی تداخل شد چجور تشخیص بدیم؟ ما بعد از آنی که موضوعات اومده در دو علم ذکر شده. وجه سوم، اگر بنا بود تمایز علوم با تمایز موضوعات بود، للزمه که هر بابی در علم، بلکه هر مسئله‌ای در علم، خودش یک علم علا حده باشد. اگر تمایز با موضوعاته، للزمه هر بابی بلکه هر مسئله ای علم علا حده باشد. باب الاوامر موضوع امر است، این یه علم. باب النواهی موضوع نهی، اونم یه علم. بلکه نه، هر مسئله با مسئله، برای اینکه یه جا از امر صحبت میکنی، یه جا از هیئتش صحبت میکنی، یه جا از مادهش صحبت میکنی، هر یه مسئله یه موضوع خاص داره، پس باید یک علم خاص باشه. لا یقال، لا یقال، اجازه فرمایید الان عرض کنم، لا یقال. درسته موضوعات مسائل و موضوعات ابواب مختلف است، اما این که سبب تعدد علوم نشده برای اینه که دخالتش در علم به اعتبار جامعشه. لا یقال موضوعات مسائل مختلف، قاعده این بود حالا که موضوعات مختلف شد علوم کثیره باشد، لکن سر این که موضوعات مسائل، الامر النهی مقدمه واجب استصحاب، موضوعات مسائل سبب تعدد علم نشده، سرش اینه که این موضوعات به ماهیه دخیل نیستن بلکه به اعتبار جامعشون دخیلن، به اعتبار جامعشون، و جامع امر واحده. این لایقال اشکال میکنه به این استدلال. وجه سوم، تکرار میکنم این در کفایم آمده، عنایتم داره صاحب کفایه به این وجه. وجه سوم اینه که اگر تمایز علوم با تمایز موضوعها بود، یعنی شما میگید علم اصول از علم نه به وسیله موضوع جدا شده، اون موضوعش کلمه است، اون موضوعش الادلت الاربعه، اگر تمایز علوم با تمایز موضوعها بود للزمه هر بابی در هر علمی، بلکه هر مسئلهی در هر علمی یک علم باشد، چون موضوعاشون با همدیگه فرق دارند. لا یقال که بله موضوعات مسائل قاعدش بود سبب تعدد علوم بشود، لکن این موضوعات دخیل نیستند در علم به ماهیه، بلکه دخیل در علمن به اعتبار جامعشون، والجامع امرون واحد، جامعه که امر واحده، پس این موضوعات خودشون کاره ای چی؟ نیستن. این موضوعات به اعتبار جامعه اصلا راه پیدا کردن، به اعتبار جامعه اومدن اینجا، جامعه امر واحده. این لا یقال، این اشکال خیلی روان به عبارت کفایه میخورد که من عرض کردم توضیحاً. لعنا نقول جامع کشف شده به وسیله وحدت غرض، لعنا نقول الجامع منکشفون به وحدت الغرض، اگر وحدت غرض نبود جامعی شما نمیافتید، جامع منکشف است به وسیله وحدت غرض، از باب الواحد لا یستر الا من الواحد، و اذا وصل الامر به وحدت غرض، اگر امر رسید به وحدت غرض، ففی الحقیقه ممیز همون وحدت غرضه. توضیح میدم، شما میگید این موضوعات به ماهیه دخیل نیستن، به چه اعتبار دخیلن؟ به اعتبار جامعشون. من عرض میکنم این جامع از کجا آمد؟ از باب وحدت غرض. پس این جامع میخواد ممیز باشد. چرا میخواد ممیز باشد؟ از باب وحدت غرض. خب میریم سراغ خود وحدت غرض. گفت اومد سراغ حاتم طایی، به حاتم طایی گفت یه چیزی به من بده. گفت صبر کن، صبر کن برم و بیام. رفت یه مدتی طول کشید، اومد استراق سم کرد، دید حاتم میگه خدایا به من بده تا بهش بدم. این اومد راش کشید رفت، گفت کجا میری؟ گفت همونجوری که تو رفتی بگیری منم میرم میگیرم، چرا بیام از تو بگیرم؟ حالا اگر شما میگید وحدت موضوع منکشف است و کش شده از وحدت غرض، فتمیز فی الحقیقه به وحدت غرض، تمیز در حقیقت به وحدت غرضه، و اگر غمز بسر کردید از وحدت غرض، پس وحدت موضوعی هم وجود ندارد و اشکال صاحب کفایه سر جای خودش هست. بنابراین صاحب کفایه وجه سوم که تو عبارتش آورده، نگاه کنید کفایه را، میگد اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات بود للزمه که هر بابی در هر علمی، بلکه هر مسئله در هر علمی، مسئله علا حده باشه، چون موضوعاشون با هم دیگه فرق دارن. اشکال نکنید به صاحب کفایه. لا یقال که نه، موضوعات نمیتونن سبب تعدد بشون، چون موضوعات به ماهیه دخیل نیستن، کاری نیستن به ماهیه، بلکه دخالتشون به اعتبار جامعشون است، ول جامع واحد فالعلم واحد. این لا یقال، لأن نقول وحدت الجامع منکشفت من وحدت الغرض. و اگر امر رسید به وحدت غرض، پس راحت بگو تمیز با خود وحدت غرضه. اگر از او غمز بسر کردی، از وحدت غرض گفتی نه حالا کار به اون ندارم، اگر غمز بسر شد از وحدت غرض، پس غمز بسر است از وحدت موضوع، اشکال صاحب کفایه سر جای خودش است. این سه وجهی که استدلال شده برای روز شنبه انشاءالله عرض میکنیم. هر سه وجه باطل است و یه بیان خاصی درباره تمیز داریم.